نمونم 22 65 25 25. ایران یکی از بزرگترین ناوگان‌های دوگان سوز جهان رو داراست و گاز LPG به عنوان یک سوخت جایگزین بنزین در کشورمون کاملا پذیرفته شده. خودرو دوگان سوز از گاز به صورت CNG یا LPG استفاده میکنه. این سوخت گازی فرایند تولید ساده‌تر و بصرفه‌تری نسبت به بنزین داره و در نتیجه از نظر اقتصادی برای کشور بصرفه‌تره.
اگر دولت که مصرف بنزین کم بشه و حساب یه سوخت جایگزین پیدا کنه، راهکارش گاز سوز کردن خودروها نیست، چون ما با گاز سوز کردن خودروی مخزن پرفشار میذاریم پشت ماشین. حوادثی که به حساب اتفاق افتاده فیلمش رو اینترنت هست، میتونیم ببینیم. حالا اگر دولت الکترونیک گسترش بدن، مردم لازم نیست این همه خودرو تو خیابونا ببرن. الان یه عده خودرو میبرن به خاطر نبود سرویس مدارس، یه عده خودرو میبرن به خاطر کارهای اداری که باید انجام بشن. همه این کارا میشد بره تو کامپیوتر و همین کارا خیلی خیلی کمک میکنه به کم کردن مصرف بنزین. البته گاز هم سوخت خوبیه، ولی خب بهتره که دولت الکترونیک در حال حاضر گسترش پیدا کنه تا خیلی سریعتر کاهش مصرف سوخت در کشور اتفاق بیفته.
متشکرم از تماستون. اما گازسوز شدن خودروها مزایای زیادی داره که یکی از مزایای فنیش رو خدمتتون عرض میکنم. دوست کارشناسی که در حوزه گازسوز شدن خودروها فعالیت دارن گفتن که بنزین رسوبات زیادی درون خودش داره که فیلتر سوخت مانع از ورودش به موتور میشه، اما گاز رسوبات کربنی نداره و به همین دلیل سوپاپ، سرپیستون و شیار رینگ‌ها در خودروهای گازسوز عمر بالاتری خواهند داشت و امکان گریپاژ کردنشون هم کمه. حالا شما با این حرفا موافقین یا مخالف؟ اگه قرار بشه خودروی شما رو رایگان گازسوز کنن، شما قبول میکنین یا قبول نمیکنین؟ گاز طبیعی به عنوان سوختی پاکتر شناخته میشه و در مقایسه با بنزین و دیزل آلودگی خیلی کمتری تولید میکنه. این ویژگی به حفظ کیفیت هوا و کاهش اثرات منفی بر روی محیط زیست هم کمک میکنه. تا حوالی ساعت 8 صبح کنار شما دوستان عزیز هستیم و این موضوع رو ادامه میدیم، گفتگو میکنیم با شما دوستان عزیز که به یه نتیجه هم برسیم. پس شما هم لطفاً کنار ما بمونید. اینجا برنامه سکه صبح از رادیو اقتصاد. رسیدیم به بخش گفتگوی روز. جناب آقای طیاران در خدمت شما هستیم، موضوع گفتگوتون رو بفهمیم.
بله خانم سید علوی، قوانین ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی در کشورهای مختلف جهان بسیار متنوع هست که
بله،
اغلب با هدف کنترل قاچاق و حمایت از مرزنشینان و تقویت اقتصاد محلی طراحی شده که ایران اخیراً قانون ساماندهی تجارت مرزی کولبری و ملوانی رو تصویب کرده که در این زمینه قابل مقایسه با برخی کشورها هست و در ایران واردات محدود با پشتوانه شفاف، اشتغال پایدار، کاهش قاچاق و حمایت از مرزنشینان هست. اما تو هند هم مشابه انجام شده و تجارت مرزی با نپال و بنگلادش و بوتان، کشور بوتان و همچنین مجوزهای محلی صادر شده و معافیت‌های گمرکی وجود داره و نظارت توسط گارد مرزی در هندوستان انجام میشه. تو چین هم تجارت مرزی با آسیای مرکزی و جنوب شرق هست.
بله.
و تسهیلات گمرکی داده چینیا به کسایی که در واقع در مرز دارن فعالیت میکنن، اقتصاد مرزی رو تقویت کرده و صادرات هدفمند. تو ترکیه هم تجارت مرزی با عراق و سوریه ایران هست و بازارهای مرزی. تو مکزیک هم تجارت مرزی با آمریکا و منطقه آزاد و نظارت شدید توسط گمرک و پلیس انجام میشه و همه این کشورها یک هدف مشترکی دارن که ایجاد بازارهای مرزی برای تسهیل تجارت خرد هست و صدور مجوزهای خاص برای مرزنشینان و شرکت های محلی و نظارت گمرکی و امنیتی برای جلوگیری از قاچاق و جرایم سازمان یافته هست. اما گفتگو کنیم با جناب آقای حسام محمدی، مشاور رئیس سازمان توسعه تجارت ایران. جناب آقای محمدی، بنده سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
سلامت باشید. انشالله شما بگید از قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی که جایگزینی برای قاچاق کالا هست چه اهدافی داره و چه برنامه‌ای قرار هست که اجرا بشه و چه اثراتی میتونه در اقتصاد کشور ما داشته باشه.
بله، همونطور که مستحضر هستید، پدیده های کول بری و ملوانی یا هم اصطلاحاً تحلیمجی پدیده هایی بودن که برای کشور تهدید محسوب می شدن، هم برای اقتصاد هم برای امنیت، و در قبالش هم متاسفانه منفعت قابل توجهی نصیب مرزنشینان نمی شد. هدف قانون این بود که این تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنه و از این ظرفیت استفاده کنه برای هم بهبود یه سری شاخص‌های اقتصادی و تجاری و هم افزایش منفعت خود مرزنشینان از تجارت مرزی. خب گزارشانشون بوده سالانه حدود 5 تا 7 میلیارد دلار کالا از طریق کوله‌بری و ملوانی یا همون تحلیلی وارد کشور می‌شد، ولی خب اون مرزنشین، اون ملوان، اون کسی که مستحق استفاده از این امتیاز بود، متاسفانه کمترین بهره رو از این امتیاز می‌برد. در کنارش می‌بینیم که خب بحث‌های ارزی، بحث‌های ممنوعیت‌ها، حمایت از تولید، تأمین مواد اولیه و قطعات همواره با مشکل مواجه بوده و یه سری چالش‌هایی تو این حوزه وجود داره. هدف قانون بود که اول رسمیت بخشید به این رویه‌ها، یعنی در واقع این رویه‌ها رو به عنوان رویه‌های تجاری حساب کرد که در یک سری ضوابط و قواعد شفاف میتونن اقدامات خودشون رو انجام بدن و وارد انجام بشه تا حالا از بحث‌های جانبی و برخوردها جلوگیری بشه. خب شما در جریان هستید، ما سالهای سال توی کشور پدیده شوتی داشتیم که هنوزم کم و بیش هست، و خب خیلی از این کالاها، حالا کالاهای غیر ممنوع شرعی مثل تلویزیون، یخچال، اینها به صورت شوتی یا حتی پوشاک در سطح کشور، در سطح جاده‌ها تردد میکردن. خب با اجرای این قانون مثلا با امتیازاتی در سال اول در نظر گرفته شده، به صورت خیلی محسوسی این بحث شوتی توی جاده‌های کشور کم شده. یا حالا بحث کوله بری که واقعا در شأن مرزنشینان ما نبود که بخوان یک بار سنگینی روی کولشون بذارن، از مرزهای غیر رسمی یا از هنگ مرزی بخوان عبور بدن. خب توی قانون جدید قرار شد که این موضوع واردات اینها و اقلام کالایشون به رسمیت شناخته بشه، سهمیه‌ای براشون در نظر گرفته بشه، و حتی اگر تمایل داشتن بتونن سهمیه رو تجمیع بکنن و در قالب کارگزار کوله بر کسی براشون این واردات رو انجام بده و هزینه رو به صورت ماهانه به حسابشون واریز کنن. لذا وقتی که تو همین مدت کوتاه تقریبا 7-8 ماهی که قانون اجرا شده آثار اون رو میبینیم، یه روند روبه رشد و روبه جلوی مشاهده میشه که همونطور که عرض کردم هم واردات اینها رسمی شده و هم تهدیدهایی که داشتن به تدریج داره تبدیل به فرصت میشه. اما این به اون معنی نیست که در اجرای قانون مشکلی وجود نداشته باشه. چالش های اجرایی بعضا سامانه‌ای و قاعده‌ای وجود داره که دوستان به دنبال رفعش هستن. خب بعضی از واحدهای تولیدی نگران بودن، میگفتن که آقا این کالاها داره وارد میشه، در واقع شاید بازار ما محدود بشه، که حالا ما خدمتشون هم عرض کردیم که این کالا قبلا هم وارد میشد و توی این رویه به دنبال شفافیت هستیم.
فقط یعنی فقط قانونمند شده دیگه، در واقع هم روند شده،
دقیقاً هم قانونمند شده و هم مالیاتش رو پرداخت میکنن. یعنی در همین مدت کوتاه ارزان بوشون حدود 2000 میلیارد تومان درآمد از اجرای قانون جذب شده که بر اساس ماده 3 همین قانون تمامی منابع باید خرج همون استان‌ها بشه.
یعنی اشتغال زایی هم بله به صورت قانونمند صورت میگیره، یعنی مرزنشینای ما نیاز به اشتغال دارن که این اشتغال هر چقدر قانونی تر باشه هم به نفع اونا هست هم به نفع هم اقتصاد کشور ما. خیلی متشکریم، توضیحات بسیار خوبی بود آقای محمدی. آرزوی موفقیت داریم برای شما و انشالله که موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه.
خدا
نگهدارتون باشه. گفتگوی ما بود با جناب آقای حسام محمدی، مشاور رئیس سازمان توسعه تجارت ایران.
صبحتون بخیر باشه، اینجا رادیو اقتصاده.
چه هوای خوبیه، منو بارون و نسیم توی این دقیقه ها به سپید میرسیم تو همین دقیقه ها توی پاییز و بهار عاقبت هم میشه لحظه های انتظار
توجه به این که کره زمین به هر حال مادر ماست، اما با آلوده کردن اون محیط کره زمین از بین ببریم و همینا یک از علل خوشحالی‌ها و اینها هست ظاهرا همطور که کارتن صاحب میگن. بنا بریم همه کل بشر باید برنامه‌ریزی بکنن که این سوخته‌ها را به طرف سوخته‌های پاک ببرن که اصلا به هیچ عنوان هوا آلوده نشه. حالا راستش اینه که از بنزین بهتر هست، ولی همین گاز هم باید کم کم تبدیل بشه و اولین فرصت به تبدیل به سوخته‌هایی بشه که اصلا هوا را آلوده نکنه. حالا سوخت اتمی، سوخت نیروگاه خورشیدی، اتمی به این امکان داره که بشر روز به یک جایی برسه که دیگه به هیچ عنوان هوا را با این سوخت‌هاش آلوده نکنه و همه سوخت‌ها پاک بشه. آلوده کردن هوا خب باعث میشه که ما خودمون دیگه زندگی کردن برای ما سخت بشه و کار درستی نیست. ممنون.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز، متشکرم که نظرتون رو با ما در میون میگذارین. ما امروز با شما عزیزان در خصوص این سوال داریم صحبت میکنیم، اگه قرار باشه خودروی شما رو رایگان گازسوزش کنن شما قبول میکنین یا نه؟ آرشیده از شیراز گفته بله من قبول میکنم. یکی دیگه از شنوندگانمونم آقا هادی نوشتن که ماشین که موتورش به بنزین سوز باشه و این مدلی ساخته شده باشه اگه گاز سوز بشه موتورش زودتر خراب میشه و استاندارد نیست. این نظر این دوستمونه. و یکی دیگه از شنوندگانمونم با شماره 0954 نوشتن که این خدمت خوبه که از مبدأ انجام بشه، تو کارخونه این شکلی بشه. آقای بختیاری هم پیامک فرستادن به 3637 و به خطراتی که گازسوز کردن برخی از خودروها در سالهای گذشته بوده و مشاهدش بودیم اشاره کردن. گفتن با وجود انفجارهای مهیب و حادثه ساز هنوز اون رو بعضی دنبال میکنن. خودرو باید برپایه یک سوخت تولید بشه نه چند سوخت، چرا که گاز به همه قسمتهای موتور آسیب میرسونه و در واقع تصادف توی تصادفات موجب انفجار و آتش سوزی میشه. بعد در ادامه هم نوشتن که شتاب هم نداره به نظر من دوگانه سوز کردن.
اول اینکه پس گازسوز کردن و استانداردهای ایمنی بد نیست که به ما چند تا کشور و خودروساز بزرگ در سطح دنیا رو رفرنس بدن، بگن مثلا اینها به دلیل اینکه مثلا CHR مناسب تر بوده و ایمن تر بوده مثلا این سری خودروها پای گازسوز تولید شدن. غیر از ایران ها خودروسازهایی که مطرح هستن در سطح دنیا و کشورهایی که انرژی واقعا برایشون مهمه و سوختن بسیار گرانتره. دوم اینی که من پیشنهادی برای دولت دارم. دولت عزیز ببین، الان میگین مصرف سوخت از 140 میلیون لیتر رفته بالاتر. اگر از 140 میلیون لیتر رفته بالاتر، یارانه‌ای که داری بابت این 140 میلیون لیتر دارین هزینه میکنین چقدره؟ آریال بی ریال این هزینه شما بیاین یه کاری بکنین، حفظ شرایط موجودم بکنین. من نمیگم مثلا خود گرون بکنین، هر کسی مثلا از این یارانه سهمش میشود 30 ریال، سهمش از یارانه دوست داری بسوز بفرمایید، دوست نداری من دولت چون 50 سنت مثلا یا 1 دلار میتونم این بنزین رو صادر کنم، من 50 سنت هر لیتری رو ازت میخرم. دوست داری بسوزیم بسوزا، مثل روزای دیگه هیچ اتفاقی هم نمیفته، من کاری به کارت ندارم، سهمت رو بسوز. ولی اگر بفروشی به من 50 سنت یعنی لیتری 50000 تومان من ازت میخرم. بعد ببینید مردم چقدر، ببین انگیزه اقتصادی بالاترین انگیزه.
شروعی دوباره، فرصتی دیگر، ما از اقتصاد براتون میگیم در سکه صبح. پس ساعت ها رو به وقت 6:30 صبح کوک کنید که بازار رو گرفته دستش این سکه صبح. اگه میخواید بدونید در هیاهوی بازار و در دل اقتصاد چی میگذره، اگه میخواید با ما نبض اقتصاد رو بگیرید، از شنبه تا خود پنج شنبه 6:30 دقیقه بامداد، رادیو اقتصاد سکه صبح. آمادی سر صبح با سکه صبح 6:30 تا 8.
درود بر شما شنوندگان عزیز، متشکرم که کنار ما هستین و شنونده شبکه رادیویی اقتصاد. موضوع امروز رو می‌خوایم جمع‌بندی بکنیم تا دقیقه دیگر، هم امیدوارم که ارتباطمون برقرار بشه، با مهمان تلفنی بتونیم صحبت بکنیم. با مهمانی که قرار هست پشت خط ارتباطی برنامه بیان، یه خبری بودش در خصوص همین بحث گازسوز کردن رایگان خودروهای شخصی. آقای طیاران برامون می‌خواین اون خبر رو؟
بله. خب 8 جایگاه جدید CNG با هدف توسعه سوخت پاک و افزایش سهم CNG در سبد سوخت با مجموعه سرمایه‌گذاری 6100 میلیارد ریال به صورت همزمان در نقاط مختلف کشور راه اندازی شده که میتونه کمک زیادی بکنه به توسعه بحث CNG در کشور، که انرژی پاک هست، از سوخت‌های پاک هست و میتونه تأمین بکنه سوخت‌های کشورمون رو و به منظور خدمات رسانی با مالکان خودروهای گازسوز هم به صورت تک منظوره و دو منظوره در شهرستان‌های ورامین، تالش، زیبه و شهرهای زاهدان و اصفهان و زابل و تبریز هم در واقع این جایگاه‌ها را اندازی شده و در برخی از این شهرستان‌ها هنوز جایگاه CNG به صورت فعال وجود نداشته قبلاً، که جدید ایجاد شده برای اونها و در بعضی از شهرها برای اولین بار هست. که خدمتتون عرض بکنم تعداد جایگاه ارزی CNG در استان سیستان و بلوچستان در دولت چهاردهم از 3 جایگاه به 9 جایگاه افزایش پیدا کرده و تا پایان امسال هم 4 جایگاه جدید دیگه هم قرار هست که در این استان اضافه بشه و در مجموع هدف دولت این هستش که بتونه سوخت‌های پاک رو جایگزین بکنه. در بسیاری از کشورهای جهان سوخت گاز طبیعی فشرده یا همون CNG به عنوان بله. جایگزینی پاکتر و اقتصادی تر برای بنزین و گازوئیل مورد استفاده قرار میگیره. کشورهایی مثل ایران، چین، پاکستان، آرژانتین و ایتالیا جزء پیشگامان توسعه این سوخت هستند. بیش از 4 میلیون خودرو CNG در کشور وجود داره و ایران دومین ناوگان بزرگ در واقع CNG در جهان رو داره که واسه صرفه‌جویی ارزی و کاهش آلودگی هوا شده و ایستگاه‌های گسترده‌ای هست. توی کشور دیگه هم این اتفاقات افتاده. حالا ارتباط ما برقرار شده
همین با... سرسبتون برقرار نشده. بله. یه فاصله بگیریم. بله
بله، یه مقدار دیگه من توضیح بدم. خواهش میکنم. کشور دیگه هم این اقدامات صورت گرفت. مثلا توی پاکستان بیش از 3 میلیون خودرو سوخت ارزان رو برای اخشای کم درآمد از طریق CNG در نظر گرفتن که باعث کاهش واردات سوخت شده. توی کشور آرژانتین هم همینطور، آمریکای جنوبی هم پیشگام بوده در این زمینه، زیرساخت‌های گسترده‌ای رو ایجاد کرده برای کاهش آلاینده‌ها. و تو ایتالیا هم اولین کشور استفاده کننده از CNG هست توی اروپا، و سیاست‌های زیست محیطی و کاهش هزینه سوخت. و توی هند هم توسعه در شهرهای بزرگ، ناوگان تاکسی و اتوبوس، مقابله با آلودگی شهری، کاهش هزینه سوخت هم هدف هندی‌ها هست. توی هندی‌ها یه خودروهای سه‌چرخه‌ای هست که اینا من اونجا خب مدتی که اونجا بودن از اونها استفاده می‌کردن. جالب، اینا همه با گاز کار می‌کنه. خودروی سه‌چرخه هست که به عنوان تاکسی اونجا استفاده میشه، بهش میگن اتوریکشا.
درسته.
و اونجا دو نوع ریکشا داره، یه دونه سه‌چرخه هست، یه دونه این اتوریکشاها که در
واقع داشتم تصورتون میکردم تو اون خودروهای سه‌چرخه
خیلی جمع و جور و کوچیک هست. بله. ولی گازسوزه. جالب اینجاست که گازسوزه. و خب میدونی که مثلا پایتخت هند دهلی اینو خیلی از شهرهای بسیار آلوده هست،
چون هم بله شلوغ، هم آلودگیش به هر حال باید کمتر بشه، استفاده از این خودروها توصیه میشه. متشکرم از شما. یه فاصله بگیریم از دوستانمون تا ان شاء الله بتونیم ارتباطمون رو داشته باشیم و جمع‌بندی برنامه امروز رو تقدیمتون بکنیم. خب ارتباطون برقرار شد. آقای تهران، ما در خدمت شما هستیم.
برای آقای سعید رحمان سالاری، مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش پرورده‌های نفتی ایران هستن. آقای رحمان سالاری، بنده سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما.
بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان رادیو، در خدمت شما هستم.
بله دیگه فرصت ما خیلی کم شد با تأخیری که به وجود اومد، اما ما از شما خواهش میکنیم راجع به اهدافی که راه اندازی این جایگاه جدید داره و برنامه هایی که وجود داره و کمک هایی که میتونه بکنه به اقتصاد کشور ما بفرمایید.
بله، این تعداد جایگاه، 80 جایگاه در استانهای مختلف کشور راه اندازی شد. ظرفیتی که این 80 جایگاه جدید اضافه میکنن معادل صرفه‌جویی 98 میلیون لیتر بنزین در سال هستش.
بله.
تعدادی از این جایگاه در شهرهایی رو اندازی شده که ما تا الان جایگاه CNG نداشتیم، مثل شهر زیبه در استان آذربایجان غربی و شهر زابل که اولین جایگاه های این شهرها هستش. برنامه ما اینه که در شهرهایی که در کشور فاقد جایگاه CNG هستش، بتونیم جایگاهایی رو با کمک بخش خصوصی رو اندازی کنیم.
بله.
برنامه ای رو که ما داشتیم از ابتدای دولت جدید این بوده که در طی یک سال گذشته تعداد جایگاه های استان سیستان و بلوچستان رو 3 برابر کردیم و از 3 جایگاه به 9 جایگاه رسیده. برنامه ما اینه که تا پایان سال 4 جایگاه جدید رو هم در استان سیستان و بلوچستان رو اندازی کنیم.
بله.
انشالله تا پایان سال در بقیه نقاط کشورم بتونیم 10 جایگاه جدید رو احداث کنیم با مشارکت دولت و بخش خصوصی، و بتونیم در شهرهایی که فاقد جایگاه هستن جایگاه جدید رو راه اندازی کنیم.
خب کشور ما، خب چون ما گاز داریم و در واقع منابع گازی زیادی داریم، استفاده از خودروهای گازسوز میتونه خیلی کمک بکنه به کاهش آلودگی هوا. اما من خواستم از شما بپرسم، به نظر شما در مجموع ما خودروهای برقی بهتره یا خودروهای گازی؟ شما نظرتون چی هست؟
هم خودروی برقی و هم خودروی گازی هر دوتا خوب هستن، ولی با توجه به کشور ما که در بیشتر زمانهای سال ما از نظر کمبود گاز مشکلی نداریم، حالا فقط بحث پیک مصرف ما هستش در زمستون که شاید 1-2 ماه ناترازی گاز داشته باشیم.
بله.
ولی در بخش برق ما ناترازی بیشتری در کشور داریم. حالا به عنوان یک کارشناس حوزه انرژی، به نظر من با توجه به شرایط کشور و بخشی که ما در تمام کشور سیستم گازرسانی رو داریم و خودمون جز تولید کننده های بزرگ گاز دنیا هستیم، در حال حاضر برای کشور ما خودروی گازسوز بیشتر میتونه جواب بده. البته باید زیرساخت خودروی برقی رو ما در کشور گسترش بدیم که بتونیم در آینده انشالله با رفع ناترازی برق، خودروی برقی بیشتر در بس حمل و نقل کشور بتونن کمک کنن،
چون خطراتش کمتر است و ایمنی بیشتری داره. خب شنونده های ما هم تماس گرفته بودن، گفته بودن این خودروهای گازسوز میتونه خطرساز باشه، اون منبعی که دارن حمل میکنن. ولی خب با توجه به شرایطی که شما فرمودید تو کشور ما هست، ما مجبور هستیم از این خودرو هم استفاده بکنیم.
البته عذرخواهی میکنم، بابت ایمنی بگم که ایمن ترین سوختی که در کشور وجود داره و کم حادثه ترین نوع سوختی که داره مصرف میشه CNG هستش. این مخازن تحت فشار هستن، مخازنی که از لوله های بدون درز تولید میشن و ما تا الان در حال حرکت یا در حین تصادف هیچ مخزن CNG منفجر یا حادثه نداشته.
پس مردم کارشون راحت بشه از
لحاظ بله اینه. حوادث مربوط به خودروهایی بوده که عمر مخزنشون بالای 15-20 سال بوده، عوض نکردن چون
اینو باید فرسوده بوده
عوض بشه، بله، یا دستکاری در مخزن بوده.
بسیار
وگرنه در فشار 3 برابر فشار کاری همین مخازن ما تست کردیم و هیچ حادثه‌ای نداشت.
خیلی ممنونیم آقای رحمت سالاری، آرزوی موفقیت داریم برای شما و از شما خدافظی می‌کنیم.
ممنون شما، خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی ما بود با آقای سعید رحمت سالاری، مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران.
درود بر شما. پس این نگرانی هم حل شد دیگه. بله. دوستان عزیز نگران بودن. خیلی متشکرم آقای کهران، از شما ممنونم. مردم عزیز که امروز هم شنونده برنامه سکیسو بودین، تا فردا و سلامی دوباره، خداحافظ.
خدا نگهدار.
تانک جدید توکار روکار، بدون نیاز به تخریب در بازسازی، دسترسی آسان به کل قطعات. فلاش تانک ایران.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
صدای دلنشین آب روایتگر خانه ایست که با عشق و سلیقه ساخته اید و شیرالات مرغوب آن را به یک اثر هنری تبدیل می کند. شیرالات بریلیان تلفیق هنر، زیبایی و نوآوری است. درخشیدن هنر ماست.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بدامو.
فرما بابا.
ببخشید آقا.
ها کاکا، خارک میخه یا ارده؟ برو بازارشا. اول بافت قدیمه. همین بغل.
نه، بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب بگو، باید بری بازارش. همه جور بیمه داره. همیشه هم تو دسترسه. سیکون کاکا، هر کموش که بهتره انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
کارخانجات تولیدی مهراصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی، با چیلر جذبی مهراصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهراصل، متخصص تهویه و تبرید.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
خب خیلی متشکرم از همه شما هموطنان گرامی که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید. امیدواریم در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14 همچنان همراه ما باشید. دوستان، دوستی هدیه زیبای خداست که مراقبت و ماندگاریش با ماست. و چه زیباست این سخن، دل بی دوست دلی غمگین است. انشالله که همه شما در دوستی هاتون